أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ما بحثمون از مفاهیم بود، لکن امروز بنده میخوام یک بحث دیگری رو مطرح بکنم. ولی خب قبل از اینکه بخوام بحث مطرح بکنم، یک یادی هم کرده باشم از استاد معظم مرحوم آیت الله بهجت، آشیخ محمد تقی بهجت فومنی رضوان الله تعالی علیه. ما خب چند سالی که توفیق داشتیم درس ایشون شرکت میکردیم، روال تدریس ایشون این بود که متن کتاب جواهر رو میخواندند. ایشون جواهر رو دست میگرفت، جواهر کلام رو دست میگرفت و میخواند و میرفت. هر جا که مثلا نکته ای بود که ایشون خواستن تذکری بدن، اون نکته رو تذکر میفرمودن و مطلبی اگر داشتن، سخنی داشتن، انقلت و قلتی بود، مثلا نکته ای بود، توضیحی بود، تکمله ای بود، تکمیلی بود، تتمیمی بود، هر چی بود اونجا میفرمودن و میرفتن. و قسمت هایی هم بود که نه، فقط هم متن رو میخوندن میرفتن، نکته خاصی نبود، نه تکمیلی بود، نه تتمیم بود، نه اصلاحی بود، نه تعدیلی بود، نه انقلتی بود، و نظارت میشدن. دع و دیدن ایشون هم این بود که معمولا از کسی هم نام نمیبردن. یعنی نبود که مثلا بله فلان محقق این حرف رو میزند، فلان عالم این حرف رو میزند، حالا نظر ما این هست. نه اصلا هیچی. اگر اسم کسی در خود کتاب بود، در خود جواهر بود، چون متن جواهر رو داشتن میخوندن، طبیعتا اسم اون شخص هم میامد. اما اگر اسمی نبود اونجا، ایشون اسم کسی رو نمی آوردن، مطلبشون میگفتن. یعنی بحثشون عموماً جنبه ایجابی داشت، نقد نبود که مثلا کسی رو نقد بکن، نه، چون بیان به ایجابی داشت. حتی اون لحظه هم که انقلت وارد میکردن، این چی نبود، این مصدره به این نبود که الان دارم اشکال میکنم یا انقلتی میکنم، نه، مطلب خودشون میگفتن. خب ما باید میفهمیدیم که این دارد ایشون جواب کیو میدهد یا به کی دارد اشکال میکنه. ایشون کار میکنه، کار نداشت، کار خودشون میکرد. من خب نمیگه روشی بود دیگه، بالاخره این را ما توفیق داشتیم دیدیم این روش رو هم. یه نکته دیگری که وجود داشت این بود که حضرت استاد احیانا در حین بحثشون به ناگاه وارد این مطلب دیگری می شدن که ما هرچی جواهر رو نگاه می کردیم این اصلا ربطی به این بحث ندارد، ربطی به بحث قبلشون ندارد. چطور شد دفعی؟ یه دفعه به نحو استطرادی یا به نحو الکلام یا جرول کلام یا تناسبی که وجود داشت، نمیدانم، یا مثلا یک بالاخره استذکاری بود، یه چیز مسئله به ذهنشون میامد، حالا هر چی که بود، یک دفعه شروع میکردن استدراک نسبت به مطلبی که چه بسا دو سال پیش فرموده بودن، یک سال پیش فرموده بودن، شش ماه پیش فرموده بودن، و ایشون هیچ چیز نمیکرد. به قول امروزی راهنمایی بزنه آدم بفهمد که الان داره میچرخه، داره دور میزنه، داره میره کجا. نه، اصلا یه دفعه شروع میکرد مطلب رو گفتن و دیگه حالا اونایی که حواسشون جمع بود و اون بحث قبلی رو مستحضر بودن و بالاخره در جریان بودن و اینا میفهمیدن که آقا دارد کجا رو میزنه. مثلا بحث سابقا داشتن، حالا اون نیاز به اصلاحی دارد، نیاز به تعدیلی دارد، نیاز به تکمیل و تتمیمی دارد، یا حالا به جهت تناسبی مثلا میگفتن حالا مثلا این مثلا که اینجا است، اونجا هم این بوده است، چیزایی تو این مایه ها. مثلا اینشون همچین روش داشتن که وسط یک بحثی ورود میکنن به بحث سابقی که بود، رضوان خدا بر ایشون باشه. حالا بالاخره این که سلام علیکم، ایشون روششون اینطور بود. بر تقدیر حالا ما هم به تقلید از مرحوم استاد استدراکی میخوایم انجام بدیم، یا اصلاحی یا تتمیمی یا تکمیل، حالا هرچی شما اسم رو خواستید بذارید، نسبت به یکی از ابحاث گذشته، لکن تا این قسمتی که استدراک میکنیم رو ازشون تبعیت میکنیم. اما اینکه بدون خبر برویم، نه، اینطور نیست. خبر میدیم به شما، چون شما گمان کنم که آمادگیشو نداشته باشید ما اینطور یه دفعه بی خبر وارد بحث گذشته بشیم و میگید آقا مثل که مرحوم آقا قائل به ربط نبودن، ربط بحث چی شد بالاخره، مفاهیم به اون ربط، به اون بحث چه ربطی داشت؟ بله، نه، ربطی ندارد، منتها و
بنده میخوام این استدراک رو انجام بدم. استدراک که میخوام انجام بدم نسبت به بحث اطلاق هست. واقعیت قصه این هست که ما روشمون تو این دوره اصول لاغل که دوره دوم بحث خارج اصول ما هستش، روشمون این بود است که اکتفا بکنیم به اون ابحاثی که در مقام استنباط کاربرد جدی تری دارن، یا اگر بحثی هم هست که مستقیما در مقام استنباط کاربرد ندارد لااقل در خود علم اصول یا بحث های دیگر اصولی ما متوقف بر دانستن این بحث باشیم، لذا اونجا رو ما طرح میکنیم، بحث های دیگر مطرح نمیکنیم. لذا اگر آقایان خاطرشون باشد در بحث اطلاق اونجا خیلی از مقدمات ابحاث رو کنار گذاشتیم، تعریفش و توضیحاتش و فلان، و اونجا میدونید بحثی که آقایان مطرح کردن لحاظ ماهیت و معقولات اولیه و بحث دیگه که اونجا دارن، همه اون بحثا رو ما ازش عبور کردیم و اون انحاء لحاظ ماهیت و بحثی که اونجا وجود دارد و لا به شرط قسمی و لا به شرط مقسمی و به شرط شیء و به شرط لا و اون بحثی که اونجا دارند اونا رو همه ازش عبور کردیم و مطرح نکردیم. گفتیم که آقایان حالا یعنی در مقام استنباط کاربردی ندارد، اون چه که هست همون است که میدانیم دیگه، همه لفظ مطلق چیست. اما این یک نکته ای هست و اون این که لنا کلامون به نسبت همین اصطلاح اطلاق، این رو بنده اخیراً داشتم نوشته های خودم رو نگاه میکردم که در شرح یکی از کتب اصولی نوشته بودم، این مطلب رو دیدم که بنده مطالبی رو یادداشت کرده بودم، دیدم این مطلب مطلب بدی نیست، به نوعی مطلب بکریه. حالا خوب است که در ذهن آیان هم این باشد، خاصتا اینکه آیان علل عموم تدریس هم مشغول هستن، مشغول تدریس سطوح هم هستن، لذا حالا این بحثا تو ذهن مبارکتون باشد. حالا به عنوان نکته، حالا این که میگید آه شما چطور این میگید نوشت تازه دیدید مثلا، که خب به هر حال بنده معمولا روال هم این است که مطالب تو کاغذهایی می نویسن پراکنده، اینا اگر یک جا مجموع باشد مثلا توی فایلی باشد توی جایی باشد توی دفتری جایی باشد خب خوبه، گاهی اینطور هم نیست که کاغذها گم میشه ولای کاغذهای دیگه میره زیر کتابها و اینا، و بعد از قضا مثلا دارم یه سری کتابا رو جمع میکنم به طرف دیگه ای بذارم یه کاغذی پیدا میشه، ای عجب مطلبی مثلا، این مثلا چقدر سال پیش نوشته بودم، نکته جالبی هست چی آجا؟ بله بله به در استدراک میخواد. خب در بحث اطلاق من حالا قبل از اون بحثم رو آغاز بکنم یک بحث لغوی داشته باشیم. ببینید در زبان عربی از افعالی نظیر طلقه یا اطلقه وقتی استفاده میشه، اینا یعنی شخصی قید، بند، علاقه و رابطه ای که پیش از این وجود داشته رو باز میکنه، میگشاید. بفرمایید چیزی یا کسی رو از اون قید و بند آزاد میکنه، به این میگن اطلقه یا طلقه. اینجا تعبیر اطلقه یا طلقه به کار میره، لذا مثلا در زبان عربی گفته می شود طلق المرأت زوجها، طلق المرأت چه کسی؟ زوجها، یعنی شوهر قید و رابطه زوجیت با زن را گسست، یا به تعبیر حالا تحت لفظی تر و دقیق تر اگر بخوایم بگیم، زن را، این شوهر زن را از قید و علقه زوجیت آزاد کرد، زن مقید بود، اسیر بود به این علقه، به این رابطه، ها این قید باز شد از این خانم، زن آزاد و رها شد. چه کسی این کار کرد؟ مرد این کار را انجام داد، طلقها. حالا عبارت اطلق المرأة زوجها هم همین معنا رو میده، فرق نمیکنه چه بگیم طلق المرأة زوجها یا بگیم اطلق المرأة زوجها، هر دو همین معنا رو میرسونه. از همین قبیل است تعبیر عبارت اطلق الاسیر. اطلق الاسیر یعنی اسیر رو آزاد کرد. یک کسی اسیر بود، مقید بود، مسجون بود، زندانی بود، شخص دیگری آمد او رو آزادش کرد، اطلق الاسیر. باز عبارت دیگه که در زبان عربی هستش، مثلا گفته میشه اطلق یده بالخیر. اطلق یده بالخیر یعنی دستش رو به انجام کار خیر گشود. اطلق یده بالخیر، دستش رو به انجام کار خیر گشود. حالا همین تعبیر اخیری که اطلق یده بالخیر رو شما در نظر بگیرید، این رو مقایسه بکنید با این عبارت. اگر گفته شود رجلون طلق الیدین، رجلون طلق الیدین، این معنیش چیه؟ یعنی مرد سخاوتمند و گشاده دست. رجلون طلق الیدین، مرد سخاوتمند و گشاده دست. در حقیقت در این جمله اخیری از یک صفت، حالت و ملکه ثابت خبر داده شده است. جمله رجلن طلق الیدین از شخصی حکایت میکنه که همیشه و از اول اهل خیر و بخشش بوده. میگیم آقا این چه جور آدمیه؟ میگه انسان سخاوتمندیه. نمیگیم سخاوتمند شده، آخه گاهی خود مثلا طرف توی شرایطی قرار میگه سخاوتمند میشود مثلا، نه، میگیم انسان سخاوتمندیه. این حالت ثابتی رو در او خبر میدیم، یه صفتی رو که وجود دارد در این آدم، ویژگیش اینه، خصوصیت اینه که انسان است که سخاوتمنده. طلق الیدینه یعنی دست بازه، دست بازه. خب اما حالا اینو مقایسه کنید با همون جمله که قبلا خواندیم، اطلق الرجل یده بالخیر. اطلق الرجل یده بالخیر، خب تو این جمله از شخصی اون متکلم، از شخصی خبر میدهد که یا این جناب متکلم نسبت به حالت سابقه او بی اطلاعه، میگه من نمیدونم چجور آدمی بوده سابقا، اما الان اطلق یده بالخیر، الان که دارد کار خیر میکنه، سابقا چجور بوده خدا میدونه، دقت میکنید. یا نسبت به حالت سابقه وی ساکته و فقط از حالت لاحقه او گزارش میده، میگه ما قبلا چجور بوده، قبلا ولش کن دیگه، الان داره کار خیر میکنه، الان داره کار خیر میکنه، همین الان برای ما ملاک هستش. و یا این که میداند این شخص قبلا ید مغلوله داشته، دست بسته، ید مغلوله داشته و اهل خیر نبوده است و بعدن دست خودش رو به خیر و نیکی باز کرده، میگه بله این مسبوق است به ید مغلوله. این ید بازی که الان شما میبینید، این سابقا اینطور نبود، دست تو جیبش کرد بالاخره. مثلا طرف میگه آقا این یه فقیری آمد پیش این، هی اصرار کرد، الحاح کرد، مثلا گریه کرد، زاری کرد، مدارکی نشون داد، چیزای از این قبیل فلان ها، و من شخصی همینجا در منزل ما آمده بود و یه چیزی همراهش، یه پلاستیک همراهش، داخلش یه سری نسخه و سری مختلف بود از این حرفا نشون داد، اون بعد اینو برام دارو بگیرم فلان از این حرفا من، و اینقدر پول لازم دارم. خب من یه لحظه نگاه مفتد به تاریخ این نسخه، دنبال سالیان سال قبله، آخه الان میخوای دارو بگیری اینا؟ گفتم که آخه این که تاریخش دیگه گذشته، این خیلی تاریخش مال سابقه، شما چیکار میکنی؟ گفت نه، گفت این رو چیزه، گفت اصلا اون دکتر که میخوام برم نسخهشو داروشو بگیرم هنوز نرفتم، فردا میخوام برم و دکتر، هم برای اصل دکتر رفتن پول میخوام، هم بالاخره اونم یه نسخه میده دارو میخواد. نفهمیدیم که الان میخواست بره داروخانه داروهای دکتر فردا رو بگیره، یا مثلا فردا میخواست بره داروخانه، حالا پیش پیش داشت پولشو میگرفت، حالا به هر حال میخواست بکنه، یعنی پول لازم داشت، بالاخره فارسیش این میشد که پول لازم داره. عرض کنم خدمتتون که به هر تقدیر میاد یه جور اصرار میکند، مدارکی نشون میده که آقای دیگه نیست اینجا، من نمیبینمش، نمیدونم حالا زنده هست از دنیا رفته اینها، ایشون البته ایرانی هم نبود و بله مثلا حالا عراقی بود و لباسای مخصوصه چیزا هم تنش میکرد، کار نداریم. این همیشه چند تا قبض، یکی تو قبض دستش بود، قبض آبی برق چیزی، و دور حرم داخل حرم اینور اونور از طلبه ها فقط این میگرفت، کسی کار نداشت، چون اگرم کسی بده طلبه ها میدن، دیگران که وعیده بدن. عرضم خدمتتون که مثلا آقا طلبه ها که این قبض من شما پولشو بدید مثلا فلان. من دیده بودم قبض این رو، این مثلا یه قبض اصلا پرت و پلا ما سالها قبل مثلا چه ربطی داشت به الان، ولی در این حال خود من شده بود مثلا پول بهش داده بودم با اون دعوا کرده بود که مثلا یعنی چه این چه مبلغه، خب خوبه دیگه این مبلغ، این مبلغ نه این کمی بیشتر بده، یعنی خیلی آدم با آدم دعوا هم می‌کرد، یعنی بعد حتما مبلغی که اون می‌خواست بعد بهش می‌دادیم. شخصی آمده اصرار کرده، التماس کرده، ناله کرده، این آدم هم دست کرده تو جیبش و به او کمک کرده، اطلق یدهو بالخیر. قبلا اهل خیر بوده یا نبوده نمیدونم، یا نه قبلا اصلا اهل خیر نبوده، روشش صدقه دادن نبوده، حالا الان از قضا این کار کرده. این به خلاف اونجاییست که عرض کردم شما میگید که رجلون تلق الیدین، میگه آقا از کی کمک بگیرم؟ میگم برو سراغ حاتم طائی. چرا؟ برای اینکه لأنه رجل تلق الیدین، یا انسانی است که دست بازه، گشاده دست، سخاوتمنده، بی جواب نمیذاره تو رو، بی جواب تو رو نمیذاره. خیلی خوب، پس این اولا مطلب روشن بشود که ما اگر بگوییم اطلاق یعنی چیزی مقید بوده، اسیر بوده، در بند بوده، ما او رو آزادش کردیم، ما رو از این بند و قید رهاش کردیم. ببینیم آیا چنین چیزی بر بحث اطلاق که ما داریم صدق می کند یا صدق نمی کند. باید من اول یه نکته رو عرض بکنم که هم جنبه تاریخی دارد هم علمی، و اون این که ما یک عالمی داریم به نام سلطان العلماء، بهش خلیفه سلطان هم میگن ولی به همین عنوان سلطان العلماء مشهور است. الان چون طلبه ها و از جمله حالا شاید آقایان فضلایی هم که اینجا حضور دارید معمولا معالم نمیخونند، جز برنامه درستون معالم فکر نمی کنم بوده باشد به زمان شما ها نخورده، گرچه ما هم که طلبه شدیم همون در آستانه برداشت شدن معالم بود دیگه. حالا مثلا فرض کنیم که بعضی هنوز معالم میخوندن، بعضی ها نمیخوندن، حالا ما خوندیم، ما هم معالم خوندیم، هم اصول استنباط مرحوم حیدری بود اون وقت خونده میشد، اونم خوندیم. عرضم خدمتتون که بگذاریم بر تقدیر، اونجا کسی که معالم خوندن معمولا با تعلیقه سلطان العلماء آشنا هستن، چون دقیق ترین و فنی ترین تعلیقه بر معالم تعلیقه سلطان العلماء است، و اصلا تعلیقه سلطان العلماء مبنای فهم معالم الاصول بوده است برای همه علمای بعدی، برای همه علمای بعدی. اسم ایشون مرحوم سید حسین ابن رفیع الدین محمد آملی اصفهانی، ظاهرا اهل همون منطقه شمال بوده، شمال ایران، لکن به اعتبار سکونت در اصفهان خب به نام اصفهانی هم ملقب شده است. پدرش هم جناب رفیع الدین محمد هم اینم از علما بوده است، و اصلا یکی از اساتید خود جناب سلطان العلماء هم همین پدرش بوده، از فقهای شیعه در قرن 11 هم هست، داماد و وزیر شاه عباس صفوی هم هست، شاه عباس اول، هم داماد اوست و هم وزیر او، بعدن وزیر شاه عباس دوم هم شد، البته یه مدتی خب مرد غضب قرار گرفت و تبعید شد به قم، ظاهرا این شاهان صفوی هر کسی که می‌خواستن تبعید کنن می‌فرستن قم، چون ملا صدرا صد متعلهین هم به همین قم فرستن، متالتس دهاتاش گفتن بوتو برو کک دیگه، قم هم حتی نه برو کک، ایشون هم فرستن قم که تبعید، بعد دو مرتبه حالا یک استمالت خاطری شد ایشون برش گردوندن در دوره شاه عباس دوم، و بفرمایید که ایشون دو مرتبه به وزارت رسید. اگر اشتباه نکنم، حالا اینو خیلی 100% نگیرید، مرحوم آیت الله مرعشی نجفی از نسل همین سلطان العلماء می شود، سلطان العلماء سه پسر داشته، از یکی از پسرهاشون در از اجداد مرحوم آیت الله مرعشی نجفی میشه. خب جناب سلطان العلماء البته از شاگردان شیخ بهایی هم هست، یکی از اساتید مرحوم شیخ بهایی است. ایشون تعلیقاتی دارد، مثلا بر معالم الاصول که عرض کردم، همچنین بر لمعه یا کتابهای دیگر، که شهرت ایشون هم به خاطر همین تعلیقاتش هست. عمر ایشون هم عمر طولانی نیست خیلی، 1001 هجری به دنیا آمده، 1064 هم از دنیا رفته، یعنی حدودا 63 سال قمری که اگر به سال شمسی حساب کنیم حدودا 61 سال میشه. یعنی به سن علما این سن طولانی حساب نمیشه، ولی خب آثار و برکاتی ازشون باقی مونده. عرض میکنم مثلا این تعلیقات ایشون، تعلیقشون بر معالم بسیار تعلیق دقیق است. خب از جمله نکاتی که مطرح میشود این است که بعضی امور رو در علم اصول به خصوص در همین بحث عموم و اطلاق ما دو دوره تاریخی ذکر میکنیم، میگیم دوره قبل از سلطان العلماء، دوره بعد از سلطان العلماء، معمولا به دو قسم بله نیمه تاریخی تبدیل تقسیم میشه بحث ها. به طور مثال یکی از بحثایی که مطرح است این است که تا قبل از سلطان العلماء این تعبیر عموم و اطلاق و اینها خیلی دقیق نبود، نمیگم نبودا، اما خیلی دقیق نبود. احیانا در لسان علما به گونه ای کار میرفت که اینا با هم خلط میشد، یه جا جا به جا به کار میرفت. آیان از شرح لمعه لاقل ذهن مبارکشون باید باشد دیگه، گاهی اوقات در شرح لمعه شما کلمه عموم یا اطلاق رو دارید، لکن اساتیدی که پیششون خوندید یا خودتون اگر الان تدریس میکنید خود شما به طلبات تذکر میدید یا اساتیدتون به شما تذکر دادن که اینجا که گفته اطلاق منظورش همون عمومه، یا گفته عموم منظورش همون اطلاقه، یعنی دقیقا به عکس به کار رفته در لسان مثلا شهید ثانی علیه الرحمه. خیلی دقیق نیست. این دقت مطلب ناشی از زحمت سلطان العلماء هست که این رو دقیقش کردن و به روشنی مشخص کردن. یکی از نکات دیگری که باز تا قبل از سلطان العلماء قائلین پروپاقرصی داشت ولی در واقع سلطان العلماء این رو شکست و دیگه بعد از او هم همه تابع سلطان العلماء شدن، این بود که تا قبل از سلطان العلماء قدیمی ها قدما نظر مبارکشون این بود که اطلاق مدلول لفظیه، یعنی اسم جنس به دلالت لفظیه هان یدل علی الاطلاق، یعنی اطلاق در معنای موضوع لهی و معنای حقیقی اسم جنس قرار دارد. شما وقتی میگید الانسان یعنی ماهیت مطلقه انسان یا طبیعت مطلقه انسان، در حقیقت دارید یه همچین چیزی رو مطرح میکنید. خب اما سلطان العلماء آمد اینو شکست، گفت نه آقا اینطور نیست، اطلاق مدلول لفظی اسم جنس نیست، بلکه از طریق قرینه حکمت فهمیده میشه، با مقدمات حکمت ما اطلاق گیری میکنیم. ها خب این چیزی که الان مشهور است دیگه، الان شما هر کس هم بگید همین رو شما میگه. این در واقع از بعد از سلطان العلماء و به تبعیت از ایشون این رواج پیدا کرد و شیوع پیدا کرد. این که از این نکته هم تاریخی است هم علمی، از این حیث که جنبه تاریخی داشت جنبه علمی هم داشت. خب پس سلطان العلماء نظر مبارکشون این بود که اسم جنس وضع شده است برای طبیعت، منتها طبیعت اون طبیعتی که منحفظ است و محفوظ است، یا بگید اون ماهیتی که محفوظ است و منحفظ است، هم در حالتی که این طبیعت به نحو مطلق مد نظر باشد، هم در حالتی که به نحو مقید مد نظر باشد. اگر بخوام این رو تطبیق بکنم بر همون بحث انحاء لحاظ ماهیت که ما البته تو بحث خارجمون نخوندیم، منتها آقایان تو کتاب ها خود دیدن دیگه، حالا کفایه دیدید یا حلقه ثالثه دیدید اونجا این بحثش مطرح شده که اونجا بحث معقولات اولیه رو که مطرح میکنند، میگن مثلا فرض بفرمایید که شما الانسان العالم رو در نظر بگیرید، این سه حالت براش میشه در نظر گرفت، یکی لحاظ الماهیه به شرط شیئن، یعنی بگیم ماهیت الانسان المقیده بالعلم الانسان العالم، یکی بگیم لحاظ ماهیت منتها به شرط لا، لحاظ الماهیه به شرط لا، بگیم ماهیت الانسان المقیده به عدم العلم، هان انسانی که علم ندارد مقید کردیم، طبیعت انسانی رو ماهیت انسانی رو مقید کردیم به عدم علم، اینم حالت دوم. حالت سوم این که بگیم که نه، لحاظ الماهیه لا به شرطن، لا به شرطن، که اونجا هم اینو آیان میدارن دیگه، بگیم میگن لا به شرط قسمی، چون یک قسمی است در عرض دو قسم دیگر. لحاظ، خود لحاظ، خود این لحاظ رو میگن لحاظ لا به شرط قسمی. چرا لا به شرط قسمی؟ به جهتی که یک قسمی است در مقابل دو قسم دیگر. و اونجا میگن آقا قسم در قسیم خودش محفوظ نیست، وجود ندارد. دقیقا میفهمید چه عرض میکنم؟ این نمیشه، نمیتونید بگید انسان یا خوب است یا خوب است که خیلی خوب است، مثلا این معنا ندارد دیگه، یا خوب است یا بد است، یا خوب است یا بد است. دقیقا میفهمید چه عرض میکنم؟ بله، باز انسان خوب رو میتونید بگید انسان خوبی که یا این گونه است یا آن گونه است، اما انسان یا خوب است یا خوب است ولی با این ویژگی، این نمیشه. دقیقا میفهمید چه عرض میکنم؟ اینم همینطور، اینم چون لحاظ رو مد نظرشونه، میگن لحاظ الماهیه لا به شرطن. لا به شرطن یعنی چی؟ یعنی نه مشروط است و مقید است به علم و نه مشروط است و مقید است به عدم علم. حتی مشروط به عدم علم هم نیست ها، حتی مشروط به عدم علم هم نیست، هیچی، آزاد و رها هست. الا انه که این لحاظ محفوظ نیست در دو تا لحاظهای دیگر، چون قسیم اونهاست. پس چه چیزی محفوظ است در دو لحاظ دیگر؟ ملحوظ است که موجود است اون دو تای قبلی هم. ملحوظ کدوم؟ خود طبیعت انسان، خود طبیعت انسان، نه لحاظ طبیعت انسان، بلکه خود طبیعت انسان مشترک است بین هر سه. ما همون طبیعت انسان رو یه وقت به شرط شی در نظر میگیریم، لحاظ میکنیم، یه وقت است به شرط لا در نظر میگیریم، یه وقت است لا به شرط در نظر میگیریم. پس آنچه که مشترک است میان همه اینها طبیعت انسانه، و اسم جنس دلالت دارد بر طبیعت انسان که در هر سه اینها مورد لحاظ قرار گرفته است. حالا اینا یه بحثایی است که آیان خواندن و گذروندن و ما نمیخوایم خیلی واردش بشیم و بهش مفصلا بپردازیم. پس در حقیقت مرحوم سلطان العلماء اینطور فرمودن که اسم جنس وضع شده است برای طبیعت، اون طبیعتی که مورد لحاظ قرار میگیرد، مورد حکایت قرار میگیرد، چه در حالت اطلاقش چه در حالت تغییرش. یعنی وقتی مولا میگد اکرم الانسان، این الانسان هم سازگاری دارد با اطلاق، هم سازگاری دارد با تغییر، چون این رهای لا به شرط یجمع و ما الف شرط ها. این میگه من طبیعت انسان رو میگم. حالا شما این طبیعت انسان رو آری میخواید در نظر بگیرید یا میخواهید و فرمایید که مقید به قید علم در نظر بگیرید، برای من فرق نمی کنه. دقیقا فرق چه عرض میکنم؟ فلذا نتیجه این کلام این میشود که همچنان که تقیید قرینه میخواهد، اطلاق هم قرینه میخواد. کسی فکر نکند که اطلاق قرینه میخواد، اونم قرینه میخواد. قرینه چیه؟ قرینه حکمت. تقیید قرینه خاصه میخواد، اینا رو دیگه گذرونی بیادم، اینا رو گفتم دیگه، بس خارج اونم رو گفتیم. تقیید قرینه میخواد لکن قرینه خاصه، اطلاق هم قرینه میخواد لکن قرینه عامه. قرینه عامه اطلاق چیه؟ همون قرینه حکمت. چرا بهش میگیم قرینه عامه؟ چون عمومیت دارد، در همه موارد یکسان، فرقی نمیکنه. دقت فرض چرز میکنم. اما قرینه تقیید قرینه خاصه، در هر مورد با مورد دیگر متفاوت هستش. نتیجه این کلام این میشه. اما آن قولی که به پیش از مرحوم سلطان العلماء نسبت داده می شود این هست که سابقه بر ایشان نظر بر این بوده است که اصلا اسم جنس وضع شده است برای طبیعت مطلقه. اسم جنس وضع شده است برای طبیعت مطلقه، محضر مبارک سروران خودم، که پس اسم جنس به دلالت الوضعیه یدل على الاطلاق و عدم لحاظ القید. این اصلا تو خود معنای موضوع لهیش هستش. میدونید این ثمرش چی میشه؟ ثمرش این میشه که اگر اسم جنس رو در معنای مطلق به کار ببرید، معنای حقیقیشه، اما در معنای مقید به کار ببرید میشه معنای مجازی، میشه تجاوز. دقت کنم چه عرض میکنم. خب البته ثمرات دیگه هم دارد، حالا یکی از ثمراتش این باشد که این رو سلطان العلماء فرمودن که نه اینطور نیست. خب نکته ای که وجود دارد این هست که اگر ما گفتیم که پس اسم جنس وضع شده است برای ذات طبیعت و اصل طبیعت و طبیعت که اون چیزی که ملحوظ از هم در حالت اطلاق هم در حالت تقیید، خب اصل طبیعت، از شما سوال میکنم طبیعت اگر به خودی خود باشد و رها بشود آیا شامل افراد میشود یا نه؟ بله میشه. طبیعت به خودی خود، طبیعت به ماهیه هان، طبیعت به خودی خود این یک سعی دارد که میتونه شامل افراد بشه. همین الانسان هم شامل الانسان العالم میشه، هم الانسان الجاهل، الانسان الغنی، الانسان الفقیر. بفرمایید که الانسان الجید، الانسان السیء، الانسان الکذا، الانسان الکذا، شامل همشون میشه. دقت میکنید؟ این که میگیم شامل این افراد میشود یعنی این که در همه اینها وجود دارد. الانسان العالم هم انسانون، الانسان الجاهل هم انسانون، الانسان الغنی انسانون، الانسان الفقیر هم انسانون. یعنی ما میبینیم این طبیعت انسانیه این در همه اینا محفوظه، در همه اینا محفوظه و ملحوظه و مشترک هستش. دقت میکنید چی عرض میکنم؟ خب من برای این که بخواهم این انسان و اسم جنس را به کار ببرم و این در حالت مقید نباشد باید چه کار بکنم؟ یه بار دیگه بگم، من میخوام بگم اکرم الانسان و منظورم مطلق انسان باشد نه انسان مقید، چه کار باید بکنم؟ ها؟ الان میخوام بگم اکرم الانسان، منظورم هم از انسان همین مطلق انسان باشد نه انسان مقید، چه کار باید بکنم؟ هیچ کار، هیچ کار نباید بکنم، همین بگم اکرم الانسان دیگه رهاش بکنم. فقط بکنم چه عرض بکنم؟ لازم نیست کار خاصی انجام بدم، هیچ کار لازم ندارد، همین بگم اکرم الانسان و دیگه هیچ کار دیگه نکنم، هیچ کار دیگه انجام ندم، ها؟ این تمامه، مطلب تمام هستش. حیث و این که قید نیاوردم به اثباتن مخاطب میفهمد که این منظورم مطلق انسان بوده است. مطلب واضح شد؟ مثلا پس من در حقیقت به بیان دیگر اگر بخوام بگویم در به نظر سلطان العلماء و بعد از ایشون آن چیزی رو که ما بهش میگیم مطلق عبارت است از عدم لحاظ القید، نه لحاظ عدم القید، عدم لحاظ القید. اگر بخوام به شکل فرمول به شما بگم میشه طبیعت به علاوه یک امر عدمی، طبیعت به علاوه یک امر عدمی، عدم لحاظ قید. آقا یک به علاوه صفر چی میشه؟ میشه یک. دو به علاوه صفر چی میشه؟ باز میشه دو. هر عددی به علاوه صفر میشه هم خود همون عدد. در حقیقت وقتی ما صفر رو بیایم با اون عدد جمع بکنیم در واقع انگار هیچی رو باهاش جمع نکردیم. من اگر بخوام دو دو باشد باید کاری انجام بدم روش؟ نه دیگه، همین که ولش بکنم به حال خودش این دو دوه، لازم نیست کاری انجام بدم که آقا نه نه باید خیلی تلاش کرد تا این دو دو بماند، دو باشد. نه آقا جان، شما ولش بکن این دو دو میمونه. دقت میکنید؟ دو تا سیب شما در نظر بگیرید، آقا میخوام این دو تا سیب بمانن، چه کار کنم؟ هیچ کار نکن. همین که هیچ کار نکنه اینا میمونه. بله اگر رفت دست برده یکیشو خوردی مثلا و یه سیب دیگه آوردی گذاشتی کنارشون یا اونا بله تغییر میکن، اما قد دستش نزن این میمونه، دستش نزن این. گاهی قد بعضی پدر مادر هم همطور میگیم، گاهی بعضی پدر مادر خیلی وسواس دارن در بحث تربیت فرزند، از بس سختگیری میکنن و به این بچه بنده خدا ور میره، این خراب میشه از این بچه. گاهی میگن آقا چیکار کنیم بچه‌مون؟ میگم هیچ کارش نکن، دستش نزن، این خود بچه سالم تر میمونه، تو بدتر خرابش میکنی. حالا دیگه استطرادن عرض کردیم. بله مراد میخوام عرض کنم، اینم اینطور، آقا دستش نزن، این خودش باقی میمونه. ها، پس شما کافی است که طبیعت رو به حال خودش رها بکنید، این خودش همون طبیعته. به بیان دیگر، ما اینجا رهاسازی نمیخوایم، رهاگذاری میخوایم. فرض بفرمایید که میگن آقا ما در این نیروی نظامی یک گروه ویژه ضربت داریم برای رهایی گروگان، مثلا رهایی انسان. اینا آموزش دیدن که اگر انسانی جایی گیر افتاده و برن آزادش بکنن. خب حالا انسان هایی که آزاد تو خیابون دارن میرن میان، آیا میان مثلا این گروه ضربت رو نسبت به اینا اعمال کنن، مثلا بریزن اونجا مثلا دور و برش فلان، بگن آقا اینو آزادش کردیم؟ میگه آقا من آزاد بودم، شما اشتباه گرفتید، مثلا آدشم شما حالا تا زر اومد منو اسیرم کردید، من داشتم راه خدا میرفتم، من داشتم مسیر خدا میرم، شما منو بی خودی. دقیقا من چه عرض میکنم؟ پس ما اینجا رهاسازی نداریم، بلکه رهاگذاری داریم. تو ولش بکن، این هم تو رها میماند، نیاز نیست کار اضافه تری انجام بدی. قد میکنین به خلاف نظر قدما، اونا میگفتن لحاظ و عدم القید، خود عدم القید باید لحاظ بکنی، این یه امر وجودیه. یعنی اونا میگفتن طبیعت به علاوه، طبیعت به علاوه یک امر وجودی که عبارت باشد از لحاظ عدم قید، روی همدیگه معنای موضوع لهی اسم جنس رو میسازد، فلذا اسم جنس به دلالت الوضعیه دلالت میکند بر چه چیزی؟ بفرمایید بر اطلاق. خب اما از سلطان رام بعد این مطلب برداشته شد. حالا عرض ما چیه؟ اون مقدمه ادبی که عرض کردیم و این مطلب ثانوی که عرض کردیم، از اون مقدمه و از این مطلب، از اون کبرا که گفتیم و از این صغرا، میخوایم نتیجه بگیریم که اصطلاح اطلاق غلطه. اصطلاح اطلاق خیلی شهرت داره، خیلی سر رب مشهور لا اصل له مثلا، یا اگر اصلی هم بوده اصل تغییر کرده. کلمه اطلاق کلمه غلطی است، مثالاش هم گفتیم. اطلاق جایی به کار میبرد میرود که مسبوق به تقیید باشه، قبلا این مقید بوده باشه، لکن این که مقید نبوده که. اسم جنس دال بر طبیعته و طبیعت به خودی خود رها و آزاد از هر قیدیه، نه این که متکلم یا حاکم، منظورم از حاکم کسی که حکمی رو جعل میکنه، متکلم یا جائل الحکم اون رو از هر قیدی آزاد کرده باشد. نه، اون که آزادش نکنه، آزاد بوده. به تعبیر دیگه، متکلم اسم جنس رو رهایی و آزادی نمیبخشه، یعنی اقدام و عمل خاصی نسبت به او انجام نمیده که حالا اسم این عمل خاص رو بذاریم رهاسازی، رها ساختن، نه این کار رو نمی کنه، بلکه صرفا اون رو به حال خودش میگذاره، یعنی همون رهاگذاری. تا همونطور که آزاد و رها بود در همین حال باقی بمونه. عرض کردم به این امر میگن عدم و لحاظ القید، یعنی طبیعت به علاوه یک امر عدمی، و نه لحاظ عدم القید که باشد طبیعت به علاوه امر وجودی. خب بر همین اساس ما میخواییم عرض کنیم که شما چطور در بحث عموم و خصوص، در بحث عام و خاص، در بحث عام و خاص از تعبیر عموم استفاده میکنید، نه تعمیم. نمیگید تعمیم و تخصیص، حداقل تخصیص اگه باشد تعمیم رو نمیگید، تعمیم میگید عموم. ها، نمیگوید معمم، میگید عام. ها، نمیگید که بله بحث بر سر تعمیم و معمم است، نه خیر، میگید بحث بر سر عموم و عام است، عموم و عام است. اونجا میگوید عموم نه تعمیم، و یا میگوید عام و نه معمم. در اینجا هم بهتر است از به جای تعبیر اطلاق و مطلق، یعنی آزاد سازی و آزاد شده، ما از
تعبیر طلق و تلق یا کلمات هم معنای اون استفاده بکنیم. ببینید در لغت اگر ببینید، حالا من پای تابلو چون نوشتم این لاغل نوشتم اون حروم نشه، عرض محضرتون که ما در لغت اگر ببینید داریم تلق، 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 تلق و تلیق. اینا همه به یه معنا به کار رفته. تلق و تلق و تلق و تلق و تلق و تلیق، اینا همه به یک معنا به کار رفته، به معنای آزاد، رها، یله. حالا چون فارسی بخواد هر چی بگید، حالا تلق رو میگید، بگید تلق، افراد این تلقای چیز میفتن، پلاستیکی میفتن، تلق بگید. یه طلاق هم اگه بگیم میگن که خواهد درسه نکاح طلاق نیست، چطور طلاق مطرح شده به تعبیر دیگری، لکن اطلاق درست نیست، لااقل در مقام ثبوت این درست نیست. در مقام ثبوت ما اطلاق نمی کنیم، بلکه همان طبیعت را، همان طبیعت آزاد و رها و تلق را فقط تصور میکنیم، این میشه مقام ثبوت. پس ما اطلاق در مقام ثبوت اصلا معنا نداره. باقایان میگن بله اطلاق یک مقام ثبوتی داره، یک مقام اثباتی داره. ببینیم در مقام ثبوت رابطه اطلاق و تقیید چیست، آیا تضاد، تناقضه؟ بفرمایید که ملک و عدم ملک، نه اصلا این حرف غلط. در مقام ثبوت ما چیزی به نام اطلاق و تقیید نداریم، حتی اگر تقیید داشته باشیم اطلاق لااقل نداریم، اطلاق معنا نداره، تقیید شرط نداریم، اطلاق معنا ندارد. دقت کنم چه عرض کنم. میایم در مقام اثبات. در مقام اثبات شما میگید آقا این کان من شأنهی ان یقید، این میتونست تقیید بشه ولی ما این کار رو نکردیم. آیا میشد اسم همین رو اطلاق گذاشت؟ میتونستم یه کاری بکنم اما این کار رو نکردم، یعنی یه کاری انجام دادم، یه کار ایجابیه، یا نه همون حالت قبلی خودش استمرار پیدا کرده، من کار نکردم. لفظ با همون معنایی که خودش داشته است، معنای موضوع لهیش که دلالت بر طبیعت میکرده، کماکان هم دلالت بر طبیعت میکنه، کماکان هم دلالت بر طبیعت میکنه. خب میگید آقا قرینه حکمت اینجا چی میشه تکلیفش؟ حالا این عرایضی که بنده دارم، چون حالا هم وقت ما این جلسه خیلی طولانی شد، وقت گذشته، هم این که جنبه استدراکی و جبرانی در نسبت به بحث‌های گذشته فقط می‌خوایم اشاره بکنیم، اما اگر دوستان سر این بحث رو پی بگیرن این یکی از بحث‌های بزرگی است، یعنی این ما سر مطلب رو داریم مطرح می‌کنیم، یه تیتر داریم می‌گیم، وگرنه این اصلا تأثیرات جدی تو علم اصول داره، لااقل تو این مباحث الفاظ بحث اطلاق اصلا به هم می‌ریزه، تمام ساختار بحث اطلاق و تقیید در علم اصول رو این اصلا متحول می‌کنه. عرض منظرتون که پس ما بگیم اصلا قرینه حکمت یعنی چی؟ قرینه حکمت معناش وقت این می‌شود، قرینه حکمت یعنی این که من هیچ دستی نبردم در همون معنای موضوع لهی. معنای موضوع لهی طبیعت بوده، کماکانم طبیعت، من دیگه چیزی اضافه و کم نکردم. ببینید رفقا این خیلی نکته دقیق و ظریف است، یعنی با این عرض ما در حقیقت بین نظر قدما و سلطان العلماء ایستادیم الان، یعنی ما میگوییم که همون دلالت وضعی کافیه. از این جهت رفتیم به سمت برای اطلاقا، برای بقول آقایون اطلاق، برای تلق بودن همان معنای وضعی کافیه. از این جهت شبیه شد حرف ما به حرف قدما، به حرف سابقی ها. حالا قدما که میگم نه به اون اصطلاح خاصی که اون چند نفری که بودن، نه مثلا پیش از سلطان العلماء ها، تا پیش از سال 1000 مثلا، تا سال 1000 قمری، تا پیش از اون. از این جهت کسی احساس کنه آقا ما داریم حرف اونا رو میزنیم، اصلا ما میگیم به دلالت الوضعیه. اما از این حس ما چی میخوایم بگیم؟ ما میخوایم بگیم اصلا این اطلاق تو معنای وضعی نیست، بلکه تلق بودن و رها بودن، اینم چیزیست که ما میایم مطرح میکنیم. در حقیقت این رو ما استنباط میکنیم، بگن خود طبیعت طبیعته، بله این طبیعت طبیعت رهاست ها.
مثلا کسی به شما میگه که آقا فامیلی شما چیه، مثلا میگه که محمدی، مثلا میگه محمدی، محمدی خالی، یا مثلا محمدی نژاد، محمدی پور، محمدی زاده، میگه نه محمدی خالی. خب شما چی اسمشو که میخواد بنویسید، می‌نویسید مثلا بله جواد محمدی خالی، اینطور می‌نویسید؟ نه دیگه، خالی یعنی اینکه اون قیود نداره. در مقام توضیح ما میگیم این طبیعت، طبیعت رهاست، طبیعت تلقه، طبیعت تلیقه، دقت میکنید؟ اما نه اینکه دوباره خود همین تلق بودنم داخل خود تلیق ما، داخل خود طبیعت بگیریم. اشکال قدما این بود که خود این تلق بودن رو هم میخواستن لحاظ بکنن تو معنای موضوع اللهی. نه ما اینو لحاظ نمیکنیم، میگیم نیازی به این نداریم، این خودش هست. میفهمید عرض منو دارید دیگه، مطلب میاد دستتون. عرض میکنم که او قدما اشکالشون این بود که میخواستن این مطلق بودن، رها بودن، ها، این عدم القید رو لحاظ بکنن. ما میگیم نیاز به لحاظ ندارد، اصلا هست، تو دستش نزن، کارش نداشته باش، این به طبیعت خودش اگه مسیر رو ادامه بده درست میره، این به طبیعت خودش درست میره. باز ناچارم برم سراغم بس تربیت فرزند. گاهی آدم مثلا میبیند که بچه را اگه ولش بکنن، حتی حالا تحمل ندارن مادر پدر، وگه این بچه میره بازشو میکنه، میاد خود غذا میخوره، میره باز غذا میخوان، بچه بیاد حتما بنشینه سر سفره منظم در یک ساعت خاص، در یک حالت خاص، و این غذا رو بخوره بره. خب بله این مقاومت میکنه، نمیخوره، بدخوری میکنه، اذیت میکنه، فرام میکنه. اما حتی خب زندگی های الان هم این اقتضا رو ندارد، ولی اگر میشد این اقتضا بود که بچه همینطور بره بیاد بخوره بریزه بپاشه فلان از این حرفا، اون به قدری که نیاز بدنش باشه میخوره، به غریزه و به طبیعت خدا اینو تو وجودش قرار ده، به قدر نیازش میخوره، به قدر چرت کام. ولی چون ما بچه رو یه جوری بار میاریم که حتما بعد تو این ساعت خاص به این شکل خاص غذا بخوره، خب تو اون لحظه که مقاومت میکنه بعدن هم که دیگه نمیخوره و خب بله آسیب میبینه. اما اگر بچه انسان مثل بچه حیوان همینطور آزاد و هر لحظه گوش برسته شد میرفت و میخورد و میپاشید و اینا، کار خودش انجام بده. منظور گاهی به طبیعت شما اگر رهاش بکنی این داره مسیر خودشو میره، اصلا لازم نیست کاری بکنید. پس عرض ما مشخص شد، ما در عین اینکه معتقدیم قرینه حکمت یعنی همین که شما ولش کردی، رهاش کردی، بیش از این نیست. یعنی که شما میگه آقا چیکار کنم؟ نه هیچی، کارش نداره. قرینه حکمت یعنی این، یعنی کارش نداره، اسم جنس رو دیگه دستش نبرده، همون خودش خودش رو داره به کار میبره، همون معنای موضوع لهیشو به کار میبره. در اینی که هم این رو تاکید میکنیم، رو معنای موضوع لهی تاکید میکنیم، در این حال گرفتار اون اشکال قدمام نمیشیم، گرفتار لحاظ عدم القید نمیشیم. میگه اصلا لحاظ نمیخواد، خودش خودشه، طبیعت رو به حال خودش رها بکن، این همونجوری که باید چی میرود. خیلی خوب، دیگه بیش از این اطاله نمی کنیم، البته کلام داره تتمه هم هست، ولی دیگه به همین قد اکتفا میکنیم. گمان میکنیم که اون اصل فکره رو که میخواستیم مطرح بکنیم مطرح شد و به آیان رسید. به هر حال مثلا دوستانی که اگر مطالب رو می نویسند و احیانا مطلب اطلاق رو نوشته بودن، می توانن این بحث رو اونجا زمینه بکنن و با اون مقدمه بحث بیاورن. و این همون است که وقتی عرض می کردیم که بالاخره درسی که انسان میرد بعد یه ارزش افزوده‌ای داشته باشد، بالاخره بی ارزش به این آدمی درسی میره. یا یک نکته‌ای داشت اینجا گیرم آمد که جای دیگری نبود، انشالله که اینطور بوده باشد و ما سخنی به گزاف و به نادرست نگفته باشیم. صلواتی خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد.